رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید به بخشای پایانی این بحث که البته در همون حدی که ما از اول عرض کردیم خدمت دوستان که میخوایم مطرح بکنیم و چیزهایی رو در این بحث بگیم که در جای دیگه یا نگفته شده باشه یا کمتر گفته شده باشه. در این بحث های پایانی و بخش های پایانی این بحث چند تا سوال مطرح کردیم و این جلسه هم با چند تا سوال این بحث رو ادامه میدیم که این پاسخ این سوالات بسیار برای همه ما کارساز و مؤثر هست. ولی دوستان چون اونایی که حاضرن تو مجلس، چون اونایی که از طریق فضای مجازی دارن بحث ها رو دنبال میکنن، دقت بکنن که این پاسخ ها و خود سوالات به چه نحویه که در خروجی بحث طب سنتی و طب جدید بتونیم از این مواردی که مطرح میشه نهایت استفاده رو بکنیم. دو تا سوال رو در جلسه گذشته پاسخ دادیم که آیا طب سنتی یا طب مدرن بنابر قول بعضیا این چیز خوبی نیست، اینو پاسخ دادیم. گفتیم چرا؟ هم طب سنتی چیز خوبی هم طب مدرن، هر کدوم در جای خودشون، و شرح این مطلب رو دادیم. دوستان خانم ها هم دقت بکنن در بحث این که بهترین طبیب سنتی چه کسی است، این رو هم من در جلسه گذشته پاسخ دادم و گفتم ضمن این که انسان نباید دنبال القاب افراد باشه و دنبال سمت و یا منصب افراد باشه، باید به کارایی افراد توجه بکنه که کارایی افراد چیه، خروجی کارشون، خروجی عملکردشون چی هست. و بهترین طبیب سنتی گفتیم اون کسیه که در یه عطاری کار کرده باشه سالهای سال و گیاهانو به خوبی بشناسه، حالا نه همه گیاهان چون اون میسور نیست برای کسی یه همچین کاری بخواد بکنه، ولی اکثر اینها رو به خوبی بشناسه و بدونه چه گیاهی برای چه کاری مؤثره، مفیده، و قسمتی از اینها رو خودش آزمایش کرده باشه، یا کسی که بره دوره طب سنتی رو ببینه و خودش هم پزشک باشه، پزشک طب جدید باشه و طب سنتی هم دوره‌ای رو ببینه. او بهترین پزشک میتونه در این مورد باشه به شرطی که استعداد این کار رو داشته باشه و علاقه به این کار داشته باشه. پس بهترین طبیب سنتی در اولویت اول کسیه که دوره های طب جدید رو گذرونده، یعنی همون 7 سالی که الان تو دانشگاه ایران میخونن و بعدش بنابه علاقه و استعداد خودش رفته دنبال طب سنتی و دوره هایی هم در این زمینه دیده. او میتونه بهترین فرد در این زمینه باشه، به شرطی که باز هم تأکید میکنیم که علاقه لازم رو به شناخت گیاهان دارویی و کارهایی که تو این طب سنتی انجام میگن و علاقه لازم رو داشته باشه. سومین سوال که حالا ممکنه در گذشته در آغاز این بحث که ما حدود شاید مثلا چندین ماه پیش بودیم بحث رو شروع کردیم، اونجا ما یه تذکری دادیم. سوال سوم اینه که آیا طب سنتی، طب ایرانی، طب اسلامی اینا با همدیگه تفاوت دارن؟ چون اینو خیلی مطرح میکنن و تو این سایت ها و اینا میگن که آقا طب سنتی، طب ایرانی یه چیز دیگه است، طب سنتی یه چیز دیگه است، طب اسلامی یه چیز دیگه است. نه، من با دلیل به شما عرض کردم تو این چند جلسه و حالا داریم میگیم که طب ایرانی و سنتی و اسلامی هر سه یه طبن، چون هر سه سنتی هن و هر سه با طب مدرن و اون طب جدید فرق میکنن. حالا چرا یکی هم؟ برای اینکه خواستگاه هر سه این طب یعنی ایرانی، سنتی، اسلامی، اینا، یا حالا طب یونانی هم بگید، طب هندی هم بگید، شما خواستگاهشون یکیه. خواستگاهشون چی هست؟ خواستگاهشون همون داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی هست. یعنی همش از اینها نشأت میگیره. گیرم اینجا یک بحث هست، دقت بکنید، نحوه درمان در یونان، در هند، در ایران، در طب سنتی که مطرح میکنن، اطبای سنتی و طب اسلامی، نحوه درمان اینها با هم دیگه متفاوته. چون نحوه درمان متفاوته، ما نمیتونیم بگیم طب سنتی با طب ایرانی فرق میکنه. همش یکیه، نحوه درمانشون با هم دیگه متفاوت هست. اونم بعضیاش مشترکن. یعنی همون حرفی که تو یونان میزنن مثلا تو ایران هم میزنن، تو هند میزنن تو ایران هم میزنن. تو طب سنتی ایرانی داره میگه، همونی که طب سنتی در واقع شامل همه اینها هست و در طب اسلامی هم همون حرفو داره میزنه، فرقی نمیکنه. یه بحث دیگه هم اینجا مطرحه و اون نکته اینه که این نکته کلیدی و خوبیه که خانم ها بدونن، آقایون هم بدونن. اگر در طب اسلامی نحوه درمان واقعا از ناحیه معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشه، تکرار میکنم، اگر در طب اسلامی نحوه درمان واقعا از ناحیه معصومین سلام الله علیهم باشه، واقعا از طرف اینا باشه، مسلما بهترین درمان و به عبارتی میتونیم بگیم درمان واقعیه. اما دقت بکنید، چیزی رو که ما گفتیم یه چیزایی اینجا بگیم که کسای دیگه نگفتن. اما ما نمیدونیم کتبی که نوشته شده و ما انشالله در جلسه آینده بهش اشاره خواهیم کرد، نمیدانیم که واقعا این کتب طب الصادق، طب الائمه، طب النبی، طب الرضا، ما نمیدانیم دستوراتی که درون این کتاب ها از واقعا از معصومین باشه. ببینید، به شرطی که یقین پیدا کنیم که این گفته معصوم هست، امام معصوم یا پیغمبر هست یا معصومین دیگر هست، مثل صدیقه طاهره سلام الله علیها، شما بدون بهترین درمان اونه. اما مهم اینجاست که ما نمیدونیم واقعا این مواردی که داریم 100% به معصوم میرسه یا نه، یا کدوماش به معصوم میرسه کدوماش نمیرسه. بعد شما بلافاصله من سوال میکنی که از کجا بفهمیم حالا کدوم به معصوم میرسه کدوم نمیرسه. من اگر زنده بودم در جلسه آینده این رو برای شما عنوان خواهم کرد که چگونه ما متوجه میشیم که چه حدیثی از معصوم هست چه حدیثی از معصوم نیست. خب اینم تا اینجا. پس طب ایرانی، هندی، یونانی، اسلامی، همه همون طب سنتی هم. نحوه درمانشون با هم تفاوت داره. بهترینشون هم میتونه طب رسیده و مأخوذ از معصوم باشه، اما به شرطی که 100% بدونیم مال معصومه. این تا اینجا بحثش تمام میشه. یه صلواتی بفرستید تا چهارمین سوال مثلا. سوال چهارم این هستش که آیا هر پزشکی، حالا چه پزشک سنتی باشه چه پزشک مدرن باشه چه پزشک جدید باشه، طب جدید، آیا هر نسخه‌ای که میدهند این نسخه لازم الاجراست؟ این بحث هست که هر نسخه‌ای که میدهند لازم الاجراست. ببینید، در پاسخ عرض میکنیم که اگر انسان اطمینان لازم رو به اون پزشک، چه سنتی چه طب جدید، داشته باشه، میتونه به اون نسخه عمل کنه. لکن در عمل کردن به نسخه هر طبیبی، حالا چه طب سنتی چه طب جدید، وقتی که من بنامو گذاشتم که به نسخه طبیب عمل بکنم، گوش بکنید، باید واقعا از صفر تا صدش به این نسخه طبیب عمل بکنم. اینو همینجا داشته باشی، چه حالا سنتی چه جدید، فرق نمی کنه. و الا پاسخ لازم را نمی گیرم، خروجی لازم را نخواهم داشت توی این مداوا شدنم. اینو تا اینجا داشته باشید. اینو حالا یه توضیح دیگه ادامه خواهیم داد. یه جمله معترضه یا حالا شاید اسمشو بذاریم اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم. مسئله سر این هست، ما پیش یک طبیب که میریم، وقتی که از حالا به بعد من طبیب میگم، اگه قرینه آوردم که مشخصه، اگه نیاوردم هر دو طب رو در نظر داریم، سنتی و جدید. وقتی من پیش یک طبیبی میروم، قبلش باید تحقیق کنم و مشورت کنم که آیا این طبیب حاذق هست یا نه، یعنی این کار هست یا نه. حالا شما سوال میکنید آقا اگه حاذق نیست چطور مدرک گرفته؟ اصلا یکی از مشکلات عمده کشور ما الان، حالا به دلایل متعدد این شده، نه در پزشکی، حالا پزشکی شاید کمتر این قضیه هم باشه، ولی در مدارک دیگه که اصلا ما مهندس عمران داریم نمیتونه ساختمون چجوری ساخته میشه، مهندس مکانیک داریم اصلا سر در نمیاره رشته است، مهندس برق داریم فاز و نول رو شاید تشخیص نمیده. چون در مملکت در یک جمله کوتاه بخوام بگیم بحثشو باز نکنیم، متاسفانه تو این 42 سال بعد از انقلاب جنبه مدرک گرایی حاکم بر جنبه فهم مسائل شده. بارها و بارها رهبری هم این مطلب تذکر دادن و گوش هیچکی هم بده کار نیست. تاموش. این یک چیز خطرناکی الان ایجاد کرده. الان شما میگی من میخوام مثلا ماشینمو پیش چه مکانیکی ببرم؟ شما الان ماشینتو بردار مثلا بگو آقا ماشین من فلان مشکل رو داره. اولین مکانیکی حرف میزنه، دومی مکانیکی حرف میزنه، سومی مکانیکی حرف میزنه. در برق همینطور شدیم، در تراشکاری همینطور شدیم، در جوشکاری همینجور شدیم. ساختمانایی که بعضن میاد سقوط میکنه و اینا، خب این مهندس ناظر داشته، جوشکارش جوش داده، خب این چیکار کرده که این جور شده؟ ببینید وقتی که اومدیم کار عملی رو درست یاد نگرفتیم، دانش جوی ما فقط داره به مدرک فکر میکنه، دانش آموز ما، خبرنگار ما تو تلویزیون میکروفون رو جلو دهانش میگیره میگه دخترم تو چیکاره میخوای بشی، این خیال میکنه فقط خداوند دو تا واژه رو خلق کرده، یا میگه مهندس میخوام بشم یا میگه دکتر میخوام بشم، دیگه برای چی میخوام مهندس بشم اصلا نمیدونه، اونو برای چی میخوام دکتر بشم نمیدونه. یه خوده که آگاه تر شد اومد تو دانشگاه میدونه برای چی باید دکتر بشه، برای این که ویزیت فلان بگیره یا عمل جراحی هم فلان قد تومن بگیره انجام بده، در عرض مدت چند ماه یه ماشین چند صد میلیونی زیر پاش باشه و یه خونه فلان و بقیه داستان که شما میدونید. نه همه یه پزشکا رو بخوام بگیم، نه همه یه مهندسا رو بخوام بگیم، در حالی که اگر ما اون خبرنگار ما این درک لازم از این قضیه داشته باشه، وقتی که میگه مهندس من میخوام بشم، میگه احسن باریکلا چه بچه فهمیده یه. حالا اگه بچه گفت من میخوام نانوا بشم نفهمه، بچه گفت من میخوام جوشکار بشم نفهمه، تراشکار بشم نفهمه، برقکار بشم نفهمه، خب بابا ملوان بشم نفهمه، خلبان بشم نفهمه. خب این که ما به همه اینا احتیاج داریم. چقدر حدیث ما داریم که حالا من وقت نکردم براتون بیارم برای شما، که پیغمبر میفهمند، ائمه میفهمند که خداوند اصلا بندگان رو، این دقت بکنین، بندگان رو، حالا اگه حدیث خواستین رو سایت تلگرام بزنین حتما از من مأخذش رو بخواین که من این حدیث رو براتون بیارم، خداوند بندگان رو به گونه ای خلق کرده که اینها مکمل هم باشن و بتونن اجتماع تشکیل بدن و با استعدادها در مشاغل مختلف خدا خلق کرده، وگرنه به من جواب بدید کار اجتماع جور در نمیاد. ولی ما اومدیم اینو به هم زدیم، نظم خدایی هم خدا وکیلی به همش زدیم، یعنی اومدیم در جامعه حتما میخوایم بچه‌مون یا دکتر بشه یا مهندس بشه، اصلا استعداد چیز دیگه است. حالا به چه چالشی الان برخوردیم؟ به چالش این که شما سوار تاکسی میشی، راننده تاکسی برای شما درد دل میکنه، میگه من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دارم ولی مجبور شدم الان تاکسی بشم، یا اسنپ میگیری شما راننده، اسنپ برای شما درد دل میکنه، من پزشک بودم نخواستم کار کنم، یا دکتر آزمایشگاه بودم مادم شدم اسنپ مثلا. از اینا زیاد داری شما میبینی دیگه. چرا این گونه باید باشه؟ برای اینکه ما شروعمون شروع خوبی نبوده. دست اندر کارمون هم که خدا خیرشون بده، همینه که شما داری میبینی دیگه. یعنی متاسفانه تو این زمینه راهنمایی نکردن، همین به ظاهر چسبین، به ظاهر لفظ دکتر، به ظاهر لفظ مهندس. بابا این جامعه نانوان میخواد. همین دکتر و مهندسی که اینجا هستن، پزشکایی که تو این همه بیمارستانا زحمت میکشن اینا، همین مامور شهر دارید. اگر این میاد زحمت میکشه شب ساعت 2 بعد از نیمه شب که من و شما خوابیم زباله ها رو جمع میکنه میره، اگر یک شب این کارو نکنه، بوی تعفن این زباله همه شهر و بیمارستان و مطب اون آقای دکتر و دفتر آقای مهندس همه رو فرا میگیره. خب همه دارن کار میکنن. ما باید خبرنگارمون وقتی که طرفم گفت من میخوام مثلا مامور شهرداری بشم، اونجا خیلی تشویق بکنه، بگه احسن باریکلا به تو، چه شغل شریف و خوبی تو داری اختیار میکنی. ولی اینجور نیست. تبلیغات کاذب و ناجوری هست، ناصحیحیه، و خروجیش هم همین میونی که شما شده. حالا این بحث و اینجا جمله معترضمون تموم، برمیگردیم به این قضیه که من وقتی میخوام برم به طبیب مراجعه کنم، قبلش ببینم این طبیب کسای دیگه هم پیشش رفتن، طبیب علاقه من بوده، با مریض صحبت میکنه، یا خسته است الان از بیمارستان اومده، یا تعداد مریضاش انقدر زیادن که حوصله معاینه کردن و دیدن و صحبت کردن با من رو نداره. یه دکتری من از در مطب بهش رفتم تو، تا من رفتم تو همش گفت چته؟ گفتم هیچی با من، خوبم اینا. او خوبی برای چی اومدی؟ خداحافظ شما. آخه این که نشد تبافت که. تمام حکمای قدیم شما کتبشون، حالا ما جلسه آخری که خواستیم کتبو بگیم، شما وردارید اون کتابا رو بخونید، نحوه برخورد زکریای رازی رو با مریضا ببینید، نحوه برخورد ابن سینا رو با بیماران خودش ببینید. خب ببینید اینا چجوری عمل میکردن. دو پزشکای مدرنی هم داریم، چقدر زیبا با بیمار صحبت میکنن، روحیه بیمار رو حفظ میکنن. پزشکای هم داریم که من اینجور توجهی نمیکنم متاسفانه. من و شمایی که میخواییم مراجعه بکنیم، باید قبلش اینها رو بسنجیم. کدوم طبیب حاذق تو کار خودش ماهره، میدونه چی به چیه. یکی از دوستان جلسه گذشته بگو من رفتودم پیش یه طبیبی، دیدم از من پرسید که چته، گفت همون موقع داشت میزد تو اینترنت ببینه این چیه که من این بیماری که دارم میگم چیه و چه دارویی براش مثلا خوبه. خب این که قربون عمد بری، خب اینه که منم بلدم، اینا هم که بلدن هم این کار انجام بدن، که یاد فلان کتابو برمی داره ورق میزنه مثلا ببینه که این چیه، باید الان چیکار. خب این که به درد نمیخوره. طبیب باید حاضر باشه، انقدر استعداد و علاقه نسبت به رشته خودش داشته باشه و با بیمار بتونه تعامل بکنه، قشنگ صحبت بکنه، حالا میگیم در بحث معاینه بکنه بیمار رو و حرف بزنه با بیمار، حالا نسخه‌ش هم بگیره 100,000 تومان حلالش باشه، اما همین نسخه رو بگیره ولی حوصله حرف زدن نداره، حوصله نه معاینه کردن نداره، وقت این کارا نه، خب چه دردی میخوره، چه تبابتی است، اصلا فایده ای نداره. ولذا داروها شما میبینید جواب نمیده، یا بالعکس جواب میده، یا اصلا خوب نی برای انسان، طرف میخوره بدتر میشه، برای اینکه طبیب نتونسته خوب تشخیص بده نوع بیماری رو. پس میگیم آیا هر پزشکی که گفتیم چه سنتی چه مدرن، هر نسخه ای که میده لازم الاجناس؟ در پاسخ میگیم اگر اطمینان لازم به اون پزشک رو پیدا کردیم از طریق مشورت کردن و تحقیق، که آقا چه کسایی رفتن نتیجه گرفتن پیش این پزشک، اگه دیدیم 100% حرفاش درسته، خودمونم رفتیم دیدیم واقعا تمام اون مقدمات تشخیص بیماری رو رعایت میکنه و با ما داره تعامل برقرار میکنه به عنوان بیمار، اینجاست که مسئله ایه که اول عرض کردم. یعنی باید انسان 100% به نسخش عمل بکنه. اگر دید نسخش جواب نداد، به خود این طبیب بگه، نره پیش یه طبیب دیگه. اول با این درمیان بذاره بگه آقای دکتر من به شما اعتقاد 100% داشتم، آمدم پیش شما، نسختو عمل کردم جواب نایده، ببینه او چی بهش میگه. حالا اینجا در لازم الاجرا بودن عمل به نسخه، این مطلب رو داریم میگیم. خب مادرای قدیمی که ما داشتیم و مادر بزرگای قدیم که شما هم داشتین و ممکنه الان داشته باشین، خدا سایه‌شون رو بر سر شما نگه بداره، بر سر ما هم نگه بداره، پدر بزرگا و پدران نا قدیم اینا. خب یه وقت آدم مادر بزرگش میبرد دکتر، اولا که به سختی یه عده‌ای هستن که مقاومت شدید در پیش پزشک رفتن میکنن، اصلا نمیرن پیش پزشک. اون ور قضیه هم یه عده‌ای هستن که میگن اصلا پزشکایش کی نمیفهمه که ما چیه و اینا، مثلا اینا نفهم، این رجوع نمیکنن به پزشک. هر کدوم یک دلیلی میاد. حالا به یک لطایف الهیتی شما مادر بزرگتون هم مثلا عمت و خالت و اینا رو بردی دکتر، دایی تو عموت مثلا هر کی پدر بزرگت بود آمده داروها رو گرفت، من دیدم اینو، مثلا دارو آوردیم براش پیشتون که آقا این دارو مال قنده، قند شما رو پایین میاره یا فشار خون شما پایین میاره، این هم چیکار باشه باشه بذار کف دست من، انداخته کف دستش مثلا لیوان آبو گرفته انداخته تو دهانش، بعد اینا که رفتن همه رو مثلا برگردونده توی سطل آشغال یا با دستمال گرفته از دهانش گشته کناری که اینا رو نخوره، اصلا با میگم مقاومت در مقابل خوردن دارو. خب یاد اینجوری ببینید ما این گونه جواب نمیگیریم در مسائل فیزیک جسمانی، جواب نمیگیریم در مورد روح هم جواب نمیگیریم. شما میگه آقا روح منم بیمار شده، وقتی روح بیمار میشه کسی که متخصص روح هست میاد به شما، مغز و اعصابو نمیگیم، متخصص روح یعنی عالم دینی واقعی، باز اونجا عالم دینی واقعی چون میگیم در مقابل پزشک واقعی، عالم دینی هم همه هر کسی عمامه و عبایی به تن عمامه به سر داشته باشه ما زودی میگیم عالم دینیه، این هم اشتباه. ما بسیاری از طلابی داریم که اصلا علاقه ندارم، من چند روزیش باید طلبه ای برخود میگم مدها برای امام جماعت، اصلا نمیتونست بنده خدا صحبت کنه، آدم خوبی هم بود نمیتونه صحبت کنه. خب این که نمیتونه صحبت کنه این به درد سخنرانی یا به درد امام جماعت یا به درد این که مردم به شجور کنه اصلا نمیخوره، نباید میرفته تو این کار، نباید این لباس رو به تن میکرده چون کارایی نداره، اصلا فایده نداره. روحانی باید بتونه با مردم تعامل خوب و ارتباط عمومی روابط عمومی بالا داشته باشه، ارتباط برقرار کنه. حالا شما در روح هم بیمار میشی، نسخه روح بهت میدن، یه خودش هم میگه این که این چیزی که به من گفتن، این که من خودم دارم یه جور دیگه‌اشو میخونم، یکی بهم گفته اتفاقا اینو بگو 100 مرتبه بگو، مثلا میگه این نمازی که ایشون گفته مثلا من یه چیز دیگه پدر جد اینو دارم میخونم، این سوره هم که چیز خاصی نیست دوشون. خب این که خودت اگه پزشک روحانی هستی، پزشک جسمانی هستی دیگه، عمل کن به دستور خودت دیگه، پیش طبیب میری برای چی؟ اگر من پس رفتم پیش طبیب بعد از اون استشارات و تحقیقات و اینا 100% که شد نسخه که داد باید 100% اجرا کنم. آقا هر 6 ساعت اینو میخور، هر 8 ساعت یه قاشق از این شربت بخور، چشم این قرص رو فلان ساعت باید بخوری، اگر دیدم مزاجم رو به هم ریخت با خود طبیب باید در میون بگذارم تا نتیجه بگیرم، و الا این که انسان یه خود از اون نسخه رو عمل کنه، یه خود خودش چیز خاطیش میکنه از دانش و معلومات خودش، یه خودش عرض به خدمتتون که همسایه بغلی میاد واحد پایین یه دونه واحد بالا، اونام یکی یه نسخه میدن، این نسخه ها همه جمع میشه، نسخه مرکب از این چند تا طبیب واحد بالا و واحد پایین و اونم که بنده ها پزشکی بوده که بیرون زحمت کشیده درس خونده، همه اینا رو من میخوام اجرا کنم، این فایده ای نداره، خروجی نداره، به درد نمیخوره. پس در جواب میگیم که آقا نسخه لازم الاجراست زمانی که ما یقین داشته باشیم که این دکتر حاذقیه، پزشک چه سنتی چه مدل پزشک حاذق. یک مطلب دیگه هم اینجا عرض میکنیم و اون اینه، اینا به ظاهر ساده سا ولی نتیجه تجربیاتیه که در سالهای زیاد جمعش کردیم و داریم در اختیار شما قرار میدیم. گاهی هست که انسان به یک پزشک مراجعه میکنه، احساس میکنه که این پزشک نتونسته تشخیص بده که این چش هست، یا دارویی که میده انسان شک میکنه، عیبی نداره، میگه آقا چیکار کنم اینجا؟ شما به یک طبیب دیگری مراجعه کن، نگو من پیش یه طبیب رفتن، چون اطباء ما هم به قول معروف تا میگن که طرف میگه آقا من پیش طبیب رفتم داروی من داده، بعضیشون هوو بعدشون میاد میگن نه هوو ماست، همچنان پیش همون دکتره پس برو، من دیگه بهت نمیگم چیکار کن. حالا من خواهم پیش طبیبی رفت، حالا پیش شما اومده، شما دستور خودت بگو. شما اینجا پیش یه طبیبی میری، نگو من رفتم پیش طبیب دیگه، بگو آقا من همچین بیماری دارم، ببین او چه تشخیصی میده. اگه دیدی تشخیصات دوتاش یکی بود عمل کن، دوتاش دوتا بود به پزشک سومی مراجعه کن، به شخص ثالث یعنی سوم مراجعه بکن، ببین او نظرش چیه. اگر دیدی نظرات متفاوته کار اینجا مشکل میشه، باید اون وقت باز استشاره و تحقیق بکنی، هیچ نسخه ای رو عمل نکنی تا ببینی واقعا چند 4 تا 5 تا دکتر چه نسخه ای به شما میدن که دو تاش یه جور باشه، دو تا گفتش یه جور باشه، یعنی بتونی اتحاد کنی روی نسخه ای. و الا مزاجت به هم میریزه، بدنت عکس العمل شدید نشون میده، گرفتاری های دیگه برات به وجود میاد. پس این لازم الاجرا بودن نسخه بعد از این مراحلی که ما برای شما عرض کردیم. انسان اگر یه جایی خیلی گیر کرد، پزشکشو دوتا بکنه، ولی به هیچ کدومم نگه که آقا من پیش کسی دیگه هم دارم میرم. پزشکشو سه تا بکنه، سه تا پزشک بده، سلامتی انسان این ارزش رو داره. این تا اینجای قضیه. یه بحثی هم اینجا من به شما عرض بکنم که اینم خیلی مهمه. آقایون، خانم ها، عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، بعضی از شما و ما وقتی رجوع به طبیب میکنیم، اولا از طبیب بخواین که اگه میخواین خصوصی صحبت کنین در اتاقو ببند، اونجایی که باید معاینه بشین یا صحبت میخواین بکنین، یا کسی دیگه بگید خودتون که من نمیخوام تو اتاق باشی، میخوام مثلا خصوصی با شما صحبت کنم. چون بعضی از این منشیا و اینا هم هستن که میان با مریض میان تو، مثلا یا مریض دیگه هم میاد تو، دوتا میشینن. خب بیمار نمیتونه مسائل خودشو مطرح کنه. و مرحله مهمترش اینه، دقت بکنید، به همه هم اینو بگید، در ارائه بیماری خودتون به طبیب به هیچ وجه حیا نکنید و خجالت نکشید. این خیلی مهم. از مواردی که در روایات آمده حیاء مذموم، مذموم با زال یعنی ناپسند، یعنی زشت، کار زشت یادم میکنه، ما حیا خوبه آدم حیا داشته باشه، بی حیا نباشه، اما حیا کجاها؟ همه جا خوبه؟ نه، میگن یکی از جاهایی که حیا مذموم و ناپسنده یکی از اون جاها، با همه وجود که حیا چیز خوبی، یکیش همینه که انسان پیش پزشک میره بیماری خودش رو یه مقدارش رو پنهان بکنه. مثلا بیمار بهش میگه یبوست هم داری؟ این از لفظ یبوست خوشش نمیاد، همشون میکنه نه 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 ندارم. یا مثلا بیمار موضعی رو بهش میگه، مثلا اینجا درد میکنه، این میگه نه نه، میگه من اون موضع رو مثلا از بدنت رو فرضاً معاینه بکنم، میگه نه 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 آقای دکتر من بوجه کاری ندارم، من همین براتون تعریف میکنم. خجالت میکشه، این خجالت ناپسنده. چه اتفاقی میفته اینجا؟ این جمله رو میگیم و این بحث رو جمعش میکنیم. داده های اطلاعاتی بیمار به طبیب باید کامل باشه. تکرار میکنیم، داده های اطلاعاتی بیمار به طبیب باید کامل باشه، و الا چه اتفاقی میفته اگه ناقص باشه؟ طبیب نمیتواند تصمیم درستی با اون داده های ناقص یا غلط بگیره. اگه داده ها اصلا غلط بشه، مثلا بهش چی میکنه؟ شبا چه ساعتی میخوابی؟ مثلا طبیب بهش میگه، حالا این میترسه بگه مثلا من ساعت 2:30 شب میخوابم، که طبیب بهش چی میگه؟ آخه چه غلطی میکنی تا اون موقع 2:30 شب میخوابی؟ مثال داریم عرض میکنیم. یا میترسه که مثلا به طبیب بگه من علاقه به فلان غذا دارم، الان دیگه اینو میخورم، طبیب بلند میشه یه چوبی چیزی تهیه میکنه تو ملاج این میزنه که آقا برو بیرون، تو دارید فلان چیزی که برات ضرر داره داری میخوری، اومدی پیش من که چیکار بکنی؟ مثال میگه. این نمیگه اینا رو، داده های اطلاعاتیش ناقصه، یا غلط میگه، میگه اینجا درد میکنه، میگه نه، میگه مثلا شبا این همچین حالتی به دست میده، میگه نه. 5 تا نه که میگه، دکتر بر مبنای این نهایی که این میگه معنی داره نسخه رو میمیسه و نسخه به درد نخور و خلافه، بدتر میکنه بیمار رو. پس داده های اطلاعاتی بیمار باید در موقعیتی که میخواد به پزشک مطرح بکنه، باید داده های اطلاعاتیش بدون خجالت، بدون حیا و کاملا شفاف و روشن باشه. یه تکملن بهش میزنیم. بعضیا حیا نه تو این زمینه نمیکنن، خجالت نمیکشن، خوب میگن، ولی نمیتوانن بیماری رو توضیح بدن. اینم خیلی مهمه. قبل از اینکه به پزشک مراجعه بکنید، بنشینید یه بار با خودتون تکرار بکنید، به قول خارجی ها میگن حالا مثلا ریممبر بکنید با خودتون، مطلب رو تکرار بکنید، خودتون بازگو کنید مطلب رو که چی میخواییم به پزشک بگید، یا روی کاغذ بردارید، تنبلی نکنید، بنویسید که من این مشکلات هم هست. اونجا چیزی از قلم نیفته، حتی یک جمله در ارائه داده های اطلاعاتی به پزشک برای شما سرنوشت سازه، برای شما سرنوشت سازه. اینو دقیق بگی، رو کاغذ بگی دکتر جان من اینا نوشتم، دارو مصرف میکنی؟ بله اینا رو میخورم. به یک بعضی دکتر همشون سیگار میکشی؟ همشون میکنه که داره میکشه، میگه نه 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 سیگار نمیکشم، سیگار بعد دکتر خیلی بده. من یه وقت پزشک رفته بودم مراجعه کردم، حالا ببخشید اینجا داریم پشت تلفن میگیم چون بحث طب سنتی داریم میگیم ولی دور از این مجلس اینا، به ما برگشت گفتش که سیگار میکشی؟ گفتم نه. گفت تریاک میکشی؟ گفتم نه. حالا اون یه لفظ دیگه گفت، مثلا گفت آبشنگولی میخوری؟ گفتم نه. گفتم آقا دکتر اینا به من میخوره؟ گفت ببین آقا من پزشکم اینجا نشستم، کار به قیافه تو و اینکه به تو میخوره یا نمیخوره من ندارم، من با سوالات خودم میکنم، چون هر ستای اینایی که گفتم برای معده مضر، من اول باید بپرسم تو واقعا اینا رو گفتن؟ آقا من اینا رو مصرف نمیکنم اینا. گفت خب حالا درست شد، حالا ما ببینیم مشکل تو از کجاست. حالا بعضیا واقعا اینا تک توکی یه سیگاری میرن تو تراس بالا پشت بوم، دور از چش خانوم، دور از چش بچهای سیگاری دود میکنن، یواشی میان و یه مثلا عرق نعنایی هم بوش میخورن، یا مثلا یه آدامس نعنایی میخورن، مثلا پیش پزشکم که میره این همین جوره، پزشک هم چی کنه؟ سیگار که نمیکشی؟ میگه نه 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 دکتر من سیگار کجا میکشم قربونت، او داره میکشه. با اینو باید بگی اونجا، این جمله سرنوشت سازه برای تو که دکتر بدونه، پزشک بدونه چیکار باید بکنه، چه سنتی باشه چه مدرن باشه. خب پس تکمله ما این شد که در داده های اطلاعاتی بنشینیم یه وقته رو کاغذ بنویسیم که ما کی میخوابیم، کی بلند میشیم، چه داروهای قبلا مصرف میکردیم، اینا اثر داره، چه مواقعی چه حالی به ما دست میده. مثلا اونایی که بیماری آسم دارند، این خب بیماریه که کنترل میشه، با دارو مداوا میشه، لکن باید دقیقا حالاتش برای پزشک بیان بشه که پزشک خیال نکنه این سرفه مقطعی به خاطر آلرژیه، چون فرق بین آسم هست و آلرژی حساسیت، اینها وقت بعضی وقتا تفاوتشون مویی میشه. اینو بعد داده های اطلاعاتی بیمار باید کمک به پزشک بکنه، این دقت رو داشته باشید. اگه متوجه خوب شدید یه صلوات بلند بفرستید. سوال بعد اینه که تفاوت طب سنتی و طب مدرن در چه چیزهایی هست؟ اینم خوب آدم بدونه. در طب مدرن شما همتون میدونید، شما وقتی پیش پزشک میرید کپسول ممکنه بگیرید، همین احتمالات اینا هست دیگه، حالا داروهاش رو عرض میکنیم، کپسول هست، قرص هست، شربت هست، سرم هست، تزریقات هست که ما میگیم آمپول طرف گرفته فلان میزنه، شربت مثلا برای سینه، شربت معده، شربت خوراکی بالاخره هست، مواردی از این دست. در طب سنتی مسئله فرق میکنه، اگرچه اخیراً در گذشته اینجور نبوده، اخیراً گفتم براتون یه کپسول‌های خالی شرکت‌ها تولید میکنن که طرف مثلا سماق، زیره، پودر سیر، هرچی بتونه تو این کپسول‌ها بریزه، مثلا اگه طبیب سنتی بهش میگه بخوره، ای بتونه بخوره اینا رو که نریزه تو دهانش به صورت گرد، اذیت نشه، تو این کپسول‌ها بخوره، اون کپسول بلافاصله میره تو معده، اسید معده اون کپسول رو یعنی خود اون کپسول خالی رو که حالا پوششی هست، اون پوشش رو اسید از بین میبره، اسید معده خیلی قویه و معده یه جایگاه خیلی عجیبیه که هنوز هیچ دستگاهی تا الان البته کشف نشده که بتونه معده رو سونوگرافی بکنه از بیرون، ولذا از داخل اندوسکوپی میکنن، مثلا یک دستگاهی سرش دوربین ریزی داره میفرستن تو معده که ببینن آقا مثلا این داخل معده چه خبر هست. از بیرون اصلا هنوز نتونستن مثلا با اشعه چیزی معده رو سونوگرافی میکنن. حالا اون اسیدهای معده میگن پر حائلهایی که هست نمیذاره که هیچ دستگاهی خیلی عجیبه تشخیص بده اون تو چه خبر. خب شما در طب سنتی این قضیه رو نداری. در طب سنتی چیزهایی که داری جوشانده ها هست، دمنوش ها هست، بخورات هست، استنشاقات هست که از طریق بینی انجام میدی، روغن هایی که درست کرده طبیب به شما میده، زماد ها هست، عرقیجات که من برای شما توضیحش دادم، اینها هست، با اینها سر و کار داری. پس اینجا یه نتیجه میگیریم در طب مدرن که همه مایلن به این به طبیب طب مدرن و جدید رجوع بکنن، یکی از علتاش همینه. مثلا میگه آقا این 20 قرص، 20 کپسول، 4 تا آمپول، یه دونه شیشه شربت فلان، شما راحت میگیری سر ساعت اینا آب میخوری، روش قرصا رو میخوری، کپسولا رو میخوری، آمپولا رو میزنی فلان، ان شاء الله خوبم میشی. در طب سنتی باید بیای بجوشونی، باید بیای یه چیزای خودت درست بکنی، باید بوی اینها رو تحمل بکنی، بعد اینها تو دهانت باید های بخوری حالتو به هم نزنه. خب این درد سرها رو طب سنتی داره، ولذا وقتی سراغ طب سنتی میخوایم بریم باید قبلا در این زمینه خودتون رو قانع کرده باشین که الان من میخوام سراغ طب سنتی برم، این طب سنتی طب جدید نیست، این مشکلاتو داره، با این فرضیه سراغ طب سنتی برم که زیاد به هم سخت نگذره. خب تفاوت دیگه در نحوه استفاده در طب مدرن نسبت به سنتی اینه که تو طب مدرن همه چیز آماده است، ولی در طب سنتی همونطوری که گفتیم باید بیشتر مواقع خودمون بیایم اونها رو بسابیم، بیایم آردش بکنیم، تنظیمش بکنیم، بجوشونیم، درست بکنیم. یه تفاوت دیگه هم طب مدرن با سنتی داره. اگه گفتی چیه اون تفاوت؟ داروهای شیمیایی، دقت بکنید، داروهای شیمیایی زودتر از داروهای سنتی اثر گذارند، ولذا مردم بیشتر مایلن که به طبیب مدرن رجوع بکنند، طب مدرن رجوع بکنند، زودتر اثر گذارند. اما در طب سنتی باید کسی که سراغ این طب میره باید یک حوصله خوب و صبر خوبی داشته باشه. اون چیزی که تو طب جدید میخواد 10 روز این رو مثلا خوبش بکنه، تو طب سنتی ممکنه 1 ماه طول بکشه، 40 روز، 45 روز طول بکشه. این مسئله هست، باید صبر و حوصله داشته باشه. طب سنتی اینجوری که شما یه جوشونده رو مثلا 4 مرحله بخوری دیگه کاملا خوب بشی. بعضی وقتا اینجور هست چون بیماری سبکیه، بیماری سنگین اگه باشه یهو باید 6 ماه 1 سال مدارا بکنی با داروهای طب سنتی. پس بنابراین اونایی که میخوان خیلی زودتر خوب بشن میرن از داروهای شیمیایی استفاده میکنن. البته اینجا شما میگه خب همه بریم داروی شیمیایی استفاده کنیم، ما اینو قبلا هم گفتیم، داروهای شیمیایی در طب جدید مسلماً مضراتی برای بدن داره، یعنی 90% مضرات داره به بالا، 90% به بالا. بالعکسش تو طب سنتیه، در طب سنتی 90% داروها یا 80% داروها بگی برای بدن ضرر نداره، شاید حدود 20% برای بدن بعضی داروهاش اگه انسان ندونه چجوری باید نسخهشو ببیجه برایش ضرر داشته باشه. و الا در طب جدید فرقش با طب سنتی یکیش اینه که طب سنتی اون چیزایی که آدم مصرف میکنه اگه خوبم نشه برای بدن ضرر چی؟ نداره. اما در طب جدید شما اگرم خوب بشی یا نشی اون داروها برای یه جای دیگه از بدن قطعا ضرر داره و مشکل ایجاد میکنه. این رو باید دقت داشته باشه. پس مسئله حوصله و زمان گرفتن هم گفتیم و اثرات داروهای شیمیایی گفتیم بسیار زیاده، در داروهای سنتی بسیار بسیار این اثرات منفی کمه، بعضی وقتا در حد صفر هم هست. این هم سوال پنجم. سوال ششم، یک صلواتی بفرستید تا عرض کنیم. سوال ششم اینه که آیا با دیدن دوره‌های کوتاه مدت کسی پزشک سنتی میشه؟ پاسخ میدیم خیر. قبلا هم یه تذکراتی تو این زمینه دادیم به شما. ببینید تو طب مدرن یه دانشجو حالا اگر علاقه هم نداشته باشه، صرفا بخواد مدرک دکترا بگه که دکتر صداش بکنه یا گوشی رو بندازه دور گردنش یه روپوش سفید هم بپوشه یه پوز اینجوری بده، بالاخره مثلا میگیم حالا راه بره، بالاخره بعد 7 سال درس بخونه، 7 سال بعدش 2 سال بعد بره طرح کارورزی یا کارآموزی هر چی اینو بگذرونه. دقت بکنید، ما الان در طب سنتی آمدن یه مراکزی درست کردن، خب مراکز خوبیه بد نی، طرف میاد تو 6 ماه دوره میبینه، حالا اومده دوره رو دیده اومده بیرون، میگیم شما چیکار هستی؟ میگه من طبیب هستم. وای نمیشه، اصلا شدنی نیست که کسی بیاد 6 ماه دوره ببینه و بگه بعدش من طبیب سنتی هستم، من طب سنتی میدونم. این اشتباهه. من در جلسه گذشته به شما عرض کردم ما در ایران، در خود ایران 8000 گونه گیاهی موجوده. حالا اگرم آمار رو غلط گفته بودم الان تصحیحش میکنم، 8000 گونه گیاهیه. از این 8000 تا تو ایران داریم میگیم، 2300 گونه از این 8000 تا جزو گیاهان معطر و دارویی هستن، که از این 2300 تا 450 نوعش در عطاری ها تو ایران به فروش میره، بقیهش هم همون شناخته شده نیست، یعنی کم افراد اینا رو میشناسن. حالا اون کسی که 6 ماه دوره دیده چجوری میخواد بیاد بگه آخه من طبیب سنتی هم؟ این شدنی نیست. پس این کارم نکنیم که بگیم آقا با 6 ماه، با 6 ماه ما به اندازه 6 ماه از جهل خودمون نسبت به علم پزشکی کم کردیم، بر دانش خودمون به علم پزشکی افزودیم، این درسته. بعضی 6 ماه اون حالا روزی چقدر که رفتیم، اما اینطور نیست که ما طبیب شده باشیم. اون طبیب، ببینید کسی که طبیب میخواد بشه قبلا عرض کردیم چه راههایی رو باید برود تا طبیب بشه، همین گونه ادعا کردن، با ادعا کردن کسی طبیب نمیشه و الان هم دیگه حالا شروع شده. مثلا بعد این 6 ماه مثلا میان بعضی از این اساتیدی که حالا تدریس کردن، خود اونا حالا طبیب نیستن بنده خدا هنوز، ولی خب درس دادن، مدرسن، استادن، میاد میگه که آقا مثلا چند تا قوطی هم به اینا میگه، میگه شما وقتی رفتی هم کسی که مثلا گفت من فلان مشکل رو دارم، شما این قوطی رو بهش معرفی میکنی. بعد اینا حالت تجاری پیدا کرده، هر کسی یه کیسه قوطی هم گرفته داشت، 20 تا قوطی تو ایناست، مثلا چی میکنی؟ شما خوابت هم نمیبره، اون مثلا طرف هم میگه نه شب خواهم، نه یه دونه این قوطی ها بهش میده، شما نم. آقا اینا نمیشه، اینجوری که نمیشه. قدیم وقت این تلویزیون یک سریالی داشت به نام مثل آباد، دیده بودین شما مثل آباد؟ توش نشون میداد که یه حکیمی، خب اینا حکیم باشه، یه قدیم دانشگاه که نبود که، مثلا میخواستن حکیم تربیت کنن، چند تا رو دور خودشون جمع میکردن، با خودشون میبردن، هم داروها رو به اینا میشناس، بهشون میشناختن اینا رو، همین که گفتن آقا این دارو مثلا به درد چه کاری میخوره، در شناسایی دارو به اینا کمک میکردن، همینا رو همراه خوش میبردن، با مریض معاینه که میکردن اینا یاد میگرفتن. یه روز حکیم باشی بهش میگفتن حکیم باشی، یادتون هم باشه که حکیم باشی با حکیم فرق میکنه، یه وقتی دوتاش اشتباه نکنه، حکیم باشی یعنی همون طبیب سنتی. میگفت که بردنش اونجا، گفتش که بالا سر مریض و اونجا نشست و خود حکیم و اینا چی کرد، و دفعه بعد بیمارا اون بیمار خانواده بیمار فرستند دنبال حکیم، حکیم خودش بیمار شده بود خوابیده و خونه، گفتن حکیم بیا، گفت من بیمارم، گفت آخه چیکار کنم، گفت شاگردمو ببرین. شاگرد گفت حکیم من تازه هنوز 6 ماه هم به قول معروف هم تموم نشده، این چه خاکی به سر کنم اونجا. گفت اونجا میری میشینی دوره برات این بستر بیمار، ببین چی پیدا میکنی، اگه پوست پرتقال پیدا کردی بگو این پرتقال خورده بیمار شد، اون دفعه حکیم گفته بوده نباید بخور، پوست نمیدونم مثلا سیب زمینی دیدی مثلا پوستشو کندم، پوست خیار دیدی ها اینا رو بنده فلان اینا بنده گردن این قضیه تا من خوب بشم خودم میرم وقت براش نسخه میپیچم. اینا چرا هنوز دورش تکمیل نشد و پشت رفت اونجا و اینا همه نگاه که دید نه پوست خیار هست نه پوست شلغم هست نه پوست پرتقال هست نه چیزی هیچی پیدا نکرد. نگاه که دید یه پالون الاغ اونجا هستش، گفت مریض خر خورده. خود مریض هم از جاش بلند شد شروع کرد حالش خوب شد شروع کرد خندیدن. اینا گفت آخه مرد حسابی آخه این چه حرفیه تو میزنی آخه برای چی گفتی آقا این کجا آوردی که گفتی مریض خر خورده؟ گفت استاد به من اینجوری گفت که بگرد یه چیزی ببین پیدا میکنی که آثاری اونجا باشه. من دیدم یه پالون خر از خود خره نیست، گفتم حتما خود خره رو خورده مریض شده بود. حالا ببینید در مسئله این که ما میخواییم که طبیب بشویم، من به شما این جمله رو فقط میگم به همون اندازه که ما در طب جدید یک دنیای بزرگی داری، خیلی مطالعات و تحقیقات میخواد، علاقه، استعداد، همه چی. در طب سنتی من بگم اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. حالا من کتابایی که میارم به شما میگم اینا باید اصلا شما حوصله، من و شما حوصله میکنیم یه صفحه از این کتابا رو بخونیم و اینایی که دورهای 6 ماهه هم یه ساله میبینن اصلا یه صفحه از این کتابا رو ببینید خوندن، اصلا دنیایی است. ولذات یک کسی وقتی قدم در این راه میگذاره استعداد، علاقه، مطالعه، تحقیق، عمرشو بعد بذاره تو اینها، تو این کارها. بله بنده میام میگم آقا من الانم دارم به شما میگم آقا من پژوهشگرم ولی طبیب نیستم. پژوهشگر با طبیب فرقی داشتم، تحقیق کردم اینا در مورد تجربیات علمی و عملی، اما طبیب نیستم. طبیب فرق میکنه با این مسئله، طبیب با پژوهشگر فرق میکنه، این دقت رو داشته باشید. پس با این دوره‌های 6 ماه اینا، نه اینکه اینا بد باشه، چیزای خیلی خوبیه، به دانش انسان اضافه میکنه، چیزای آدم یاد میگیره، اما به من پاسخ بدیم با این دوره‌های 6 ماه و 1 ساله کسی طبیب سنتی چی؟ آها احسن، یه صلواتم بفرستید. حالا این سوال ما سوال هفتم هست که مطرح بکنیم که چگونه یک فرد علاقمند میتونه یک پزشک طب سنتی بشه. اینو مثلا که نگفتم در جلسه گذشته برای شما، اونجا حالا اشاره هم کردم تو این جلسه، ولی تو اون جلسه گذشته مثلا که نگفتم برای شما. حالا اگرم بعضیاشو گفته بودیم یه تکراری میشه، من 2-3 دقیقه براتون میگم. بعضیا میخوان بدونن که آقا چگونه میتونن طبیب سنتی بشن. من خیلی سریع میگم، یک شاگردی کردن توی این عطاری ها که دارو رو بشناسیم، گیاه رو بشناسیم. دو، مطالعه کتب قدیمی و جدید درباره طب سنتی. یعنی کسی میخواد در این زمینه طبیب بشه حداقل باید 10,000 صفحه مطالعه ابتدایی داشته باشه. 10,000 صفحه از کتب مختلف رو مطالعه کن. سوم، تحقیق در شناخت بدن، یعنی بدن رو، حالا ظاهرا بهش میگن در علم روز بهش میگن طب جدید میگه آناتومی بدن، ظاهرا بدن رو بشناسه و حتی بیاد از طب جدید هم استفاده کنه، یعنی از اطلس های پزشکی استفاده کنه، بخونه ببینه اصلا کلیه کجا هست، ریه کجا هست، پرده دیافراگ به چی میگن و کجا هست. ببینی انسان اینا رو بدانه، پانکراس مثلا کجا هست، حالا اسم قدیمش چیز دیگه است، کیسه صفرا کجا هست مثلا به چه صورته، اینها رو بدانه که چی به چیه. همینجوری که انسان نمیشه گفت که آقا این طبیب بشه. این سه تا. چهارم، حتما مثلا همین دورهایی که میبینن شاگردی در محضر اطبایی بکنه که اونها هم سالها در این زمینه تحقیق کردن، حالا استاد شدن، بری یه شاگردی هم اونجا بکنه. در این زمین هم باز تذکر میدیم به القاب توجه نکنه، لقب هیچی رو ثابت نمیکنه. من اینو گشتم جلسه آخر براتون بگم، لقب هیچی رو ثابت نمیکنه، کار کردن ثابت کنه. حضرت آیت الله الفلان، این به این قلزت هم که من گفتم تفخیم لام جلاله هم برای شما کردم، آیت الله لامش هم جلاله گفتم، ولی این علم برای کسی چی؟ به من جواب بدی چی؟ نمیاره. تقوا هم نمیاد. نه ریش، نه عمامه، نه عبا، نه نمچه، اینا برای انسان نه تقوی میاد، نه دانش میاد. عمل فقط در عمل کرده انسان. و اسلام هم فقط ببینید الذین آمنو، بقیهش شما بگید چی؟ و عمل الصالحات. اصلا به آمنوی تنها هیچ آیه ای تو قرآن اکتفا نکرد. دقت داشته باشید، قرآن عمل از ما میخواد، عمل بکنه، عملش باید نشونگر این آدم باشه. وگرنه شما عجب نورانی هست، خب رفته حمام یه دیفی کشیده به سر صورت خودش، کار ند منم میکشم به سر صورت خودم دیفی میام، شما ببین چقدر خوش صورتمون نورانی میشه. کاری نداره این کارا رو کردن. این حالا اینا رو من توضیح میدم جلسه آخر. پنجم، به کار بستن دستورات طب سنتی بر روی خود و اخذ نتیجه از اونها، البته در حد توانایی و امکان. منی که میخوام طبیب بشم، باید بعد طبیب سنتی، باید بعضی از این داروها رو خودم هم استفاده بکنم. یه خود عرق نعنا بخورم مثلا، ببینم عرق نعنا تلخ، شور، شیرین، ترش، چی هست، خودم هم بخورم. گلاب یه خود بخورم ببینم چی، جوش شیرین یه خود به نوک زبونم بزنم مثلا ببینم چه جوریه این ماده. یه دونه سیر بخورم ببینم چه حالتی به آدم دست میده. یه دونه سیر بجوم بخورم ببینم مثلا چه جوری به من عمل میکنه. خب اینا رو بدونم خودم، ببین رو خودم هم تونجش که میتونم امتحان بکنم. این چند تا مورد جواب این سوال میشه که چگونه یک فرد علاقه من میتونه یک پزشک طب سنتی باشه. این سوال هشتم هم جواب میدیم و بقیهش رو میزنیم جلسه آینده انشالله. آیا همیشه پزشک باید تشخیصش تشخیص درست باشه؟ اینم یه سوالیه که ما خیال میکنیم مثلا حالا چون پیش فلان پزشک رفتیم فوق تخصص فلان داره، درسته؟ یا متخصص فلان، یا ریاست کرسی فلان دانشگاه رو داره، یا در طبیب سنتی حکیم فلانه که اصلا خودش آدم رو نمیبینه، فقط شاگرداش میبینن. خیلی خواص باشی شما ایشون دستشو به شما بزنه مثلا شما معاینه کنه ببینه، اصلا خودش نمیده، حکیم فلان هست، امیر الله مثلا چی چیه، عمراست مثلا، آیت الله فلان، اصلا وقت به تو نمیده اینا. نه اینا هیچی رو ثابت نمی کنه. آیا همیشه پزشک باید تشخیصش درست باشه؟ چه آیت الله باشه، چه حکیم باشه، چه امیر العمرا باشه، چه نمیم فوق تخصص باشه؟ نه، این جوابش خیر هست. خیلی جالبه، این رو همیشه یادگار از این حقیر سرابا تقصید داشته باشه. غیر از خدا و معصومین، غیر از خدا و معصومین، هیچ کس نمیتونه رو کره زمین ادعا بکنه که تشخیصش همیشه درسته، غیر خدا و معصوم. پزشکان مشمول همین قاعده میشن. پس ممکنه آقا یه پزشک یه تشخیصش هم درست نباشه. ما از اول باید اینو بدونیم. حالا چیکار کنیم تشخیصش درست نیست؟ هیچ، بریم بزنیمش؟ نه. حرف بد بزنیم؟ نه. بی احترامی کنیم؟ نه. غیر معصومه، غیر معصوم همواره ممکنه تشخیصش درست چی؟ نباشه. با همه علمی که داره ممکن تشخیصش درست نباشه. اون کسی که سخنانش صحیح و صادقه فقط پروردگار متعال و معصومینم. غیر معصومین، ببینید هرچه بصیرت و تقوای الهی بیشتری داشته باشن البته به درستی تشخیص نزدیکترن، یعنی تشخیصشون میتونه درستتر باشه، ولی بالاترین همین افراد چون غیر معصوم هستن فلذا در معرض تشخیص نادرست همیشه هستن. نباید ما انتظارمون از اینها بالا باشه که آقا این دکتر چون فوق تخصص هرچی گفت درسته، ممکنه یه قسمت از نسخهش چی باشه؟ غلط باشه. پس یک طبیب چون معصوم نیست لزوماً همیشه تشخیصش نمیتونه صحیح باشه. در چنین مواقعی بیمار باید چی کار کنه؟ ها؟ در چنین مواقعی وقتی ما اینو میدونیم، حالا دیگه اون انتظار رو از پزشک نداریم، دیگه با اون انتظار نمیریم مطب پیش پزشک، انتظارمون سطح توقعمون رو پایین میاریم که دردسر برامون درست نشه. حالا باید چی کار کنیم؟ بیمار باید اون بیماری خودش رو با چند پزشک دیگر هم در میون بگذاره و مشورت بکنه، بلکه میتونه به اطباء سنتی هم مراجعه بکنه، توامن هم طبیب سنتی هم غیر سنتی هر دو این بیمار رو ببینن. خوبه، خیلی هم عالیه. اگر نظرها یکی بود بره اقدام لازم رو انجام بده. اگر یه خود تایی دلش همچنان شک داره، اینجا اسلام یه راهی برای ما گذاشته. راهش چیه؟ گفته اگر که میترسی یه خود حالا تایی دلت شک داری فلان، یک صدقهی برای خودت بده. حالا ما به اینم اضافه میکنیم از روایت دیگه که یه توسلی هم به امام حاضرت که مثلا امام زمان علیه السلام هست پیدا بکن، برو نسخه رو انجام بده. بعد اینکه تحقیق کردی که حالا این بیماری چیه چیکار باید بکنی، برو این کار انجام بده. رأی ها رو که ما گرفتیم تو این بین پزشکان مختلف، هر چیزی که نسخه‌ای که 51% در مقابل 49% بود به همون عمل میکنیم. با اون صدقه و اون چی؟ الان بهتون گفتم چی بود؟ توسل. هیچ وقت توسل به امام زمان علیه السلام مخصوصا تو بیماری ها رو از یاد نبرید. هر وقت گیر میکنی اول به اون بزرگوار متوسل بشید. اول به اون بزرگوار. چون فعلا تنها طبیبی که رو کره زمین هست که همه بیماری ها در نظرش بسیار آسان معالجه میشه و راه های معالجهش رو بلده، فعلا ظاهر نیست، پنهان هست، غائب هست، حضرت مهدی سلام الله علیه هست. دقت داشته باشید. ما حالا دستمون به حضرت نمیرسه، توسل که میتونی بده کن، توسل بده کن. بگو آقای من دکتری رفتم، بیمار رفتم، وضعم اینجوریه. یه راهی شما جلو پای من بذار. پیش کی برم؟ چه نسخه‌ای رو عمل کنم؟ و قطعاً بدونید که به نتیجه میرسید. آنگاه یک صدقه هم برای خودتون بدید و سپس به اون 51% در مقابل 49% برید عمل بکنید. یه وقتایی هم انسان میتونه که دو رکعت نماز بخونه، مثل نماز صبح، بعد نماز که تموم شد سلام و داد سر بذاره به سجده، بگه خدای اون چه که خیر من در این نسخه هست جلو پای من قرار بده. این هم میشه. یعنی با از خدا طلب خیر بکنی، این هم شدنیست و مشکلی نداره. بقیه سوالات رو انشاءالله در جلسه آینده ما پاسخ خواهیم داد که احساس میکنم اینا به درد همه رو میخوره و سعی بکنیم که انشاءالله قبل از محرم بحث رو به یه جایی برسونیم که داخل محرم که میشیم وقت بحثای دیگه داریم، تا حالا بعدش ای هرچی باقیمون بعد از اون دهه هایی که حالا بحثای عاشورای نامطرح میشه انشاءالله اون موقع ما مطرح بکنیم. امروز به روایتی هم میلاد امام هفتم حضرت امام موسی الکاظم امام موسی بن جعفر علیه آلاف و تحییت و سنا میباشد. این دستا رو بلند کنین، خانمان بلند کنن، هر کیم پای موبایلی جایی داره گوش میده، خدا را قسم میدیم به حق حضرت امام موسی الکاظم سلام الله علیه، این بلای کرونا از این کشور و از جان شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرماید. به حق امام موسی بن جعفر هر چی بیمار کرونایی تو این سی سی او ها، آی سی او ها، بخشای مراقبت های ویژه هست یا بخشای دیگه هست، تو منازل هستن زیر دستگاه اکسیژن و غیره و بیماران غیر از کرونایی هر چه هستن، به حق امام هفتم که باب الحوایج هست شفای عاجل نصیب همشون بفرماید ان شاء الله. خدایا به حق باب الحوائج تعجیل در فرج و ظهور فرزند گرامیش حضرت مهدی بفرما. به حق باب الحوائج همه اون اموات که به واسطه کرونا یا غیر کرونا تا الان از بین ما رفتن همشون از سایه ببخش و بیامرز. به حق باب الحوائج عاقبت این کشور، رهبر، عاقبت مردم، جوانها، دختر و پسر شیعه این مملکت ختم به خیر بفرما. گره های کور در کشور، گره های کور در زندگی ما، گره هایی که ما نمیتونیم بازش بکنیم، به دست باب الحوائج این گره ها باز بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام السلامات.